هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. اجرای طرح جامع مرز رسمی پرویزخان 80% پیشرفت فیزیکی دارد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت اجرای طرح جامع مرز رسمی پرویزخان شهرستان قصرشیرین 80% پیشرفت فیزیکی دارد، اما عملیات اجرایی آن باید تسریع شود. محسن دارابی افزود طرح جامع مرز رسمی پرویزخان شامل احداث ساختمان گمرک، محوطه سازی، سردخانه، انبار، پارکینگ، محل استقرار تجار و محل ترانزیت سوخت و همچنین امکانات رفاهی و محل استقرار تجار و فعالان در مرز است.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو اقتصاد. ماه رمضان هست و در این شب‌های عزیز دعا کنیم عزیزانی که به خاطر بیماری کرونا در بستر بیماری هستن، زودتر حالشون خوب بشه و بهبودی کامل پیدا کنن و توی این روزای کرونایی که کسب و کارها تعطیل شده یا به مشکل خورده به نوعی، انشالله هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. من سعید چهرگانی به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه در خدمت شما باشیم با برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. همونطور که میدونید برنامه انتخاب در آینه اقتصاد نگاهی داره به 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و ما هم قصد داریم در این برنامه هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی موضوع انتخابات رو بررسی کنیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر نظری داشته باشین و پیشنهادی داشته باشین، خوشحال میشیم که از طریق تلفن گویای 021-27-826-2098 و یا همینطور سامانه پیامکی 30036-37 با ما نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در میون بگذارید. اگر موافق باشید برای اینکه با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم، به سراغ همکارم سرکار خانم فتحی بریم. خانم فتحی درود بر شما.
خیلی متشکرم. به نام خدا. حضور شما جناب آقای چهرگانی و حضور همه شنوندگان خوب و محترم برنامه انتخاب در آینه اقتصاد سلام میگم. در خدمت شما بزرگوارم هستم.
ان شاء الله که تا عبادات شما هم همچون شنوندگان عزیزمون مورد قبول درگاه
تعالی
قرار گرفته باشه. اما موضوع امروز برنامه‌مون چی است خانم فتحی؟
آقای چهرگانی، با موضوع دولت و مناطق آزاد و تجاری در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انتخاب در آینه اقتصاد خواهم بود.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. پس انشالله بعد از اجرای این بخش من هم با گفتگوهای تلفنی با مهمانانی که هستن در خدمت شنوندگان عزیز خواهم بود. بفرمایید.
ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان وسیله‌ای برای کشف قدرت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان ابزاری شناخته می‌شوند که به شکل مؤثری با ایجاد یک بازار گسترده، تنوع و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به دنبال خواهند داشت. انگیزه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران به سال 1368 برمی‌گردد که نیاز به بازسازی اقتصادی کشور احساس می‌شد. هدف پذیرش مفهوم بازار آزاد، افزایش صادرات غیر نفتی و در نهایت جذب سرمایه گذاری خارجی بود. دکتر حسن روحانی:
خوشحالیم که در چند منطقه آزاد و یک منطقه ویژه ما شاهد افتتاح‌های بسیار خوبی بودیم امسال که در ادامه جهش تولید در پی پشتیبانی از تولید و همچنین رفع موانع از تولید هستیم که بسیار حائز اهمیته و انشالله این راه رو ادامه میدیم.
این مناطق از دامنه صلاحیت گمرک یعنی مقررات گمرکی خارج شدند و از آزادی جریان و جابجایی کالاها و اجناس در داخل و خارج بهره میبرند. موقعیت‌های جغرافیایی منحصر به فرد بی‌نظیر فرصت فراوانی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد فراهم کرده است. مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی:
ما در مناطق آزاد و ویژه بیش از 2200 واحد تولیدی و صنعتی داریم. اکثر مناطق ما مراکز شتابدهی استقرار پیدا کرده و شرکت هایی که در این به خود شرکت های استارتاپی از این ظرفیت میتونن به خوب استفاده کنن. اقبالی که سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری در مناطق مختلف ما به خصوص کیش و قشم و انزلی و چابهار وجود داشته، امکانات هتلینگ بسیار خوبی فراهم شده.
مناطق آزاد تجاری صنعتی که در حال حاضر در ایران وجود دارند، همگی دسترسی مستقیم به آبراهای بین المللی دارند. برای بررسی بیشتر این موضوع که دولت چه بهره‌های اقتصادی بیشتری می‌تواند برای ایجاد اشتغال و ارزآوری از مناطق آزاد داشته باشد، شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
سپاسگزارم از همکار گرامی سرکار خانم فتحی بابت اجرای این بخش. اما مهمان ابتدایی برنامه جناب آقای دکتر مهدی اولیا، کارشناس مسائل اقتصادی و پژوهشگر مناطق آزاد در سطح بین‌الملل هستند و خودشون هم اتفاقا تجربیات مدیریتی در مناطق آزاد داشتن. آقای اولیا، اگر صدای بنده رو میشنوین عرض سلام دارم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب اولیا، جناب آقای چهرگانی و همیشه نوندگان عزیز. امیدوارم که بحث امروز ما بحث خوبی باشه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال، دولت چه برنامه‌هایی رو باید برای استفاده بهینه از مناطق آزاد در دستور کار خودش قرار بده؟
من اجازه میخوام از حضرت عالی که این موضوع رو با ذکر یک مقدمه نسبت به مسئله فلسفه مناطق آزاد در دنیا عرض بکنم و بعد ببینیم که دولت چه سیستم و چه راهکاری رو میتونه برای مناطق آزاد ما متصور بشه. مناطق آزاد در دنیا به عنوان یک مناطق خارج از قلمروهای کشوری، خارج از قلمروهای گمرکی، با در واقع محوریت توسعه برونگراف ایجاد شدن در تمام دنیا. این یک فلسفه مشخص برای مناطق آزاد هست و فانکشن اصلی مناطق آزاد در دنیا این هست. اون چیزی که ما میگیم در ایران آمایش سرزمینی، مکانیابی مناسب کردن برای مناطق آزاد، قبل از این که بگویند اینجا مناطق آزاد است، زیر ساخت لازم رو برای اونجا فراهم کردن، یعنی فرودگاه، بندر، اسکله، جاده، آب، برق، گاز، همه چیز رو فراهم کردن و بعد مرحله بعدی دولت خودش رو کشید کنار، یک سازمان، یک تشکیلاتی در واقع ایجاد شد به عنوان مدیریت اون منطقه آزاد فارغ از دخالت‌های دولتی و شروع کرد به فعالیت و جذب سرمایه گذاری.
بله.
در مناطق آزاد ما تقریبا از سال بعد از جنگ بود، در واقع سال 68-69 که برنامه اول توسعه کشورمون ایجاد شد و تبصره 19 به دولت اجازه میدهد نسبت به تأسیس مناطق آزاد اقدام بکنند. یعنی همچنان دولت به خودش اجازه میده مناطق آزاد رو ایجاد بکنه. مدیریت کلان مناطق آزاد هم همچنان با شورای عالی مناطق آزاد به رئیسیت رئیس جمهور تشکیل بشود و جمله اصلی و جدی اینجا این هست که برخلاف آن چیزی که در دنیا به عنوان فلسفه مناطق آزاد تعریف شده است، ما اینجا مناطق آزاد رو مدیریتش رو دادیم به یک شرکت حقوقی که باز هم سهامدار اصلیش و سرمایه اصلیش متعلق به دولت است. یعنی همچنان خودمون در دولت یک مجموعه باز در دل خودمون ایجاد کردیم و گفتیم خب این منطقه آزاد در دنیا. من یه مثال خیلی در واقع مشخص و معینه رو خدمتون عرض میکنم. منطقه آزاد جبل علی همزمان با مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار ما ایجاد شد در دهه 1980. اینها تصمیم گرفتن در دولت امارات که منطقه آزاد جبل علی رو فراهم بکنن.
بله.
اما 7 سال مبلغی بالغ بر بیش از 4 میلیارد دلار فقط هزینه زیرساخت کردن، یعنی جاده، آب، برق، گاز، اسکله، بندر، فرودگاه، همه چی رو تکمیل کردن. بعد از اون 7 سال گفتن خب اوکی این منطقه آزاد جبل علی، بدون دخالت دولت دادن به اسم شرکت بنادر گمرک و مناطق آزاد. یک قانون هم مصوب کردن براش از همون دهه 80 تکسفری. از همون زمان تا همین الان که من خدمت شما صحبت میکنم ما تکسفری رو داریم. نوش. هیچ مصوبه ای تفصیلی هیچی هم براش اضافه
نشده. طبعا آقای دکتر، چون شما مناطق آزاد سایر کشورها رو هم بررسی کردین، به نظر شما ما چگونه میتونیم با الگوگیری از کشورهای پیشرفته ایرادات گذشتمون رو در این بخش یعنی مناطق آزاد و تجاری جبران کنیم؟
اگر ما به دنبال ایجاد مناطق آزاد هستیم و توسعه مناطق آزاد، الان خب بالاخره ما 7 منطقه آزاد داریم و تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی در کشور.
بله.
اگر به دنبال توسعه مناطق آزاد هستیم باید چند مسئله جدی رو در نظر بگیریم. یکی موضوع مکانیابی مناطق آزاد ما هست، یعنی اون چیزی که ما عنوان آمایش سرزمینی گذاشیم بسیار ایده درستی هم هست در کشورمون. در دنیا مناطق آزاد رو در واقع اومدن در مناطقی ایجاد کردن که دسترسی به بازارهای بین‌المللی درش هست، زیرساخت رو درش فراهم کردن و گفتن خب این منطقه آزاد و در واقع برود به کارکرد و فانکشن خودش برسه. شما ببینید ما مناطق آزاد اولی ما کیش و کشم و چابهار بدون زیرساخت بودن، یعنی نه فرودگاه مناسبی، نه اسکله مناسبی، نه زیرساخت مناسبی، نه آب و برق و جاده. ما سرمایه گذار خارجی رو دعوت بکنیم برای ایجاد یک صنعت بزرگ بدون گاز، بدون برق، بدون آب. بنابراین مسئله اصلی این است که ما باید مکانیابی مناسب برای مناطق آزاد جدیدمون رو حتما در دستور کار قرار بدیم.
بله.
یعنی آمش سرزمین رو بهش متعهد باشیم. مسئله بعدی که خیلی جدی هست این هست که اگر ما معتقد به مناطق آزادیم، سند راهبردی مناطق آزادمون رو معین، مشخص، دقیق مصوب بکنیم بدون هیچ گونه تغییرات بعدی. یه موضوعی رو من حالا اخیراً شنیدم، خالی از لطف نیست گفتنش. ببینید مناطق آزاد مناطق مزیت محورن، یعنی مناطقی هستند که باید جذابیت داشته باشن برای سرمایه‌گذار خارجی. مهمترین مزیت مناطق آزاد معافیت مالیاتیه.
بله.
اخیراً حضرت علی شنیدین که موضوع در واقع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد داره در دستور کار قرار میگیره. خب یعنی عملاً فلسفه و جذابیت اصلی مناطق آزاد ایران خودمون رو داریم میگیریم. خب برای چی اسمش رو گذاشتیم منطقه آزاد؟
با توجه به اینکه 13مین دوره انتخابات رو هم ما پیش رو داریم، به نظر شما رئیس جمهور بعدی باید برای مناطق آزاد و اقتصادی چه برنامه‌هایی رو در دستور کار خودش قرار بده؟
موضوعی که من در واقع به ذهنم میرسه هم به جهت تجربه‌ای که در دو منطقه آزاد داشتم. ببینید اون چیزی که به ذهن من میرسه این است که ما باید مناطق آزاد رو از این فضای توسعه نامتوازن اونها، رقابت منفی که بین مناطق آزاد ما وجود دارد، در واقع ما باید خارج بکنیم.
جسارتن رقابت منفی های دکتر یعنی چی؟
مناطق آزاد اولیه ما هیچ گونه زیرساختی رو در ایجاد نداشتن. دولت هم هیچ گونه بودجه رو برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها براشون فراهم نکرد. ما یک مثلا یک منطقه محرومی رو، حالا من در قشم کار کردم، یک منطقه محرومی رو به اسم قشم بدون زیرساخت کردیم و منطقه آزاد. حالا مأموریت منطقه آزاد به جای اینکه توسعه صادرات، ری اکسپورت و جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد، تازه مأموریتش شد ایجاد زیرساخت. یعنی اون چیزی که از قبل دولت فراهم می‌کرد. بودجه ایجاد زیرساخت صفر. بنابراین منطقه آزاد مجبور می‌شد به سمت درآمدهای گمرکی و واردات بره. و اون چیزی که ما الان می‌گیم مناطق آزاد ما واردات می‌دارن، بله ایراد درستیه، اما ریشه‌اش رو پیدا بکنیم. ریشه‌اش در این است که ما مناطق آزاد رو در جاهایی ایجاد کردیم که زیرساخت نداشت. مناطق آزاد مجبور شدن به سمت واردات برن، چرا که درآمد در واقع کسب بکنن برای خودشون و بر مبنای اون درآمد برن ایجاد زیرساخت بکنن. این بنای کاری که برای مناطق آزاد ما شده باعث رقابت منفی شد.
ممنونم از جناب آقای دکتر مهدی اولیا، کارشناس مسائل اقتصادی و پژوهشگر مناطق آزاد در سطح بین الملل، که دعوت برنامه ما رو پذیرفتیم.
خیلی متشکرم که بنده رو دعوت کردید.
آرزوی توفیق روزافزون دارم برای شما. خدا نگهدارتون.
روزتون خوش.
خدا نگهدار. شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید. همچنان با ما همراه بمانید.
انتخاب در آینه اقتصاد. نگاهی به 13مین انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید و قراره که در این بخش بریم به استان زیبای اردبیل و همکارم سرکار خانم نظری که در این استان هستن. خانم نظری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت شما شنوندگان برنامه انتخاب در آینه اقتصاد و سلام بر شما آقای چهرگانی. امروز به استان اردبیل آمدیم و با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی می‌خوایم از مردم بپرسیم شما اگر رئیس جمهور بودید چی کار می‌کردید؟ امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. از نگاه مردم. سلام، شما اگر رئیس جمهور بودید چی کار میکردید؟
من اگر رئیس جمهور بودم ابتدا سعی میکردم که بسترسازی بکنم برای دانش آموزان از سنین پایینتر تا در آینده براشون اشتغال زایی به وجود بیاد و بازار کشور و همچنین اقتصاد کشور عقب نمونه.
یه اتاق فکری تشکیل بدم، اتاق اقتصاد، اتاق سیاست، اتاق فرهنگ، اتاق بحران، این سیاست کشور رو حمایت می‌کردم، رو به بهتر شدن مملکت، رو به بهتر شدن اقتصاد مملکت.
رئیس جمهور که انتخاب میشه، یا اگه من خودم رئیس جمهور بودم سعی می‌کردم کسایی رو انتخاب می‌کردم که نسبت به کشورش تعصب خاصی داشته باشه.
ببینید، من بازنشسته بانک هستم، 30 سال در اقتصاد ایران کم و پیش اطلاعاتی دارم. اولین کاری که میکنم نرخ سودها را مانند بانک‌های کل جهان در حد خیلی پایین نگه میدارم.
سعی میکنم اول تمامی اون افرادی که قرار سر کار بذارم، تمام وزرایی که تحت اختیار منم، واقعا رو تخصص بیان جلو. یعنی سعی میکردم که بحثای جنایی و سیاسی رو بذارم کنار، واقعا اگر کسی متخصص اون رشته است که خوشبختانه تو کشور ما هم زیاد هستن، از اونا واقعا استفاده بکنم.
ممنونم که همراه ما بودید. از استان اردبیل همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان. به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان.
شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید، برنامه‌ای به مناسبت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. در این بخش همکارم خانم فتحی قراره که گفتگو کنند با یک کارآفرین و پای صحبت این فعال عرصه اقتصادی بنشینند. خانم فتحی در خدمت شما این، بفرمایید.
آقای چهرگانی، امروز به مناسبت روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معماری در خدمت سرکار خانم مهندس نوربار، یکی از معماران توانمند کشورمون هستید و قرار هست با ایشون گفتگویی داشته باشیم در این زمینه.
بسیار عالی.
سرکار خانم مهندس نوربار، حضورتون سلام عرض میکنم. خانم مهندس نوربار، خواهش میکنم که در همین ابتدا خودتون رو معرفی کنید و بیشتر از کارتون برای ما توضیح بدید.
نوربار هستم. تا امروز 12 سال تقریبا سابقه کار دارم. سال 2008 فارغ التحصیل شدم و اینکه تو شرکت های مختلف کار کردم، از دکوراسیون کار کردم تا اجرای ساختمون، طراحی، بازسازی، معماری، ناظر پیمانکار بودم، مدیر پروژه بودم. یعنی تو تمام قسمت‌های مختلف ساختمونی یه تجربه ای دارم.
خانم مهندس نوربار، با توجه به اینکه هنر معماری یک هنر بسیار زیباست و قاعدتاً باید ظرافت و دقت بیشتری توی کار خرج کرد و به همون نسبت هم پرهزینه هست، در بخش اقتصادی شما با چه موانع و مشکلاتی روبرو هستید؟
به صورت عمومی طوری هست که انقدر قیمت‌ها افزایش داشته، چه از نظر متریال و مساله ساختمانی، چه از نظر کارگر حتی و تکنسیان ها، که ما مجموع میشیم این پروژه رو متوقف کنیم. مثلا چند ماه متوقفه، دوباره ما یه فعالیتی میکنیم و دوباره متوقفش میکنیم. یه مسئله دیگه که وجود داره، قوانینیه که از نظر اداری وجود داره برای شرکت های معماری. هم قوانین برای شرکت های یعنی برای صنف معماری یه ذره محکم‌تر کنن که وضعیت کارمندا این وضعیت نباشه. حالا من الان 10-12 سال سابقه کار دارم، میتونم مستقل کار کنم، ولی بچه‌هایی که از دانشگاه میان بیرون اینا لازمه که توی فضای سالمتری کار بکنن. شرکت های معماری معمولا خصوصی هستن و این شرکت ها ثبت نمیشن.
بله.
معمولا شرکت هایی که ثبت نمیشن برای کارمندا که حالا توقع دارن 10 سال از سابقه داشته باشن یا 5 سال یا هرچی که اونجا استخدام میشن، این شرکت های ثبت نشده شما نه قراردادتون رسمی میشه، نه اینکه هر اتفاقی تو اون شرکت بیفته شما دستتون به هیچ جا بند نیست، نه بیمه میتونین بشین، یعنی شما آخر سر که از اون شرکت خارج میشین نه سابقه کار دارین نه امنیت شغلی داشتین، یعنی یه کارمند 25 ساله 30 ساله نمیدونه که بعد به کجا رجوع کنه.
خیلی
حتی من خودم میخواستم شرکت بزنم، دوستان همکارم بهم گفتن ثبت نکنی یا برای اینکه اینطوری هم بیمه پرداخت نمیکنن برای کارمنداشون. بله. هم مالیات نمیده.
خیلی تشکر میکنم از شما و با تو خدافظی میکنم و روز معمار رو هم حضورتون تبریک میگم.
خیلی ممنون.
زنده باشین. خدا نگهدارتون. گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم مهندس نوربار، یکی از معماران توانمند کشورمون.
انتخاب در آگهی اقتصاد، واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کارگاه از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
بله، اما همراهان عزیز رادیو اقتصاد، موضوع و مطلبی هستش که من گفتم بد نیستش اینو خدمت شما عزیزان تقدیم کنم، اونم این که نشست مشترک ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی اجرایی انتخابات ریاست جمهوری با حضور اعضای کمیته برگزار شده. در این نشست گزارش رؤسای کمیته های ستاد انتخابات کشور برای تمهیدات برگزاری انتخابات سالم، امن، پرشور و رقابتی، سیاستگذاری ها و تمهیدات اجرایی متناسب در انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد ماه سال جاری مورد بررسی اعضای هیئت اجرایی مرکزی قرار گرفته. آقای جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور و نایب رئیس هیئت های اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری، در این نشست با بیان اینکه روند ثبت نام داوطلبین در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با استقبال خوبی از سوی نامزدها مواجه شده، عنوان کردند امید می رود با روند روبه جلویی که در ثبت نام ها شاهد بودیم بتوانیم با همین انگیزه و قوت انتخابات 28 خرداد را در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز کشور برگزار کنیم. اما اگر شما همراهان موافق باشید سری بزنیم باز هم به استان زیبای اردبیل و همکارم جناب آقای شفیعی و گزارش ایشون را به اتفاق بشنویم.
سوغات اردبیل
سوغات اردبیل گربیه
حلواسیا و عسل.
حلواسیا، عسل، سرشیر، خامه.
شما تو انتخابات شرکت می‌کنید؟ 100%.
حتما.
بله، حتما.
اگر بدونین نامزدی به قانون پایبند نیست، به اون رأی میدید؟
نه، اون هیچ کس رأی نمیده.
نه، مطمئناً کسی بخواد قانون رو زیر پا بذاره و به خاطر انتخاب شدن و نشستن تو مسند ریاست جمهوری بخواد هر کاری رو انجام بده، مطمئناً فردا نمیتونه نظام اسلامی و مردم رو داشته باشه.
علاوه بر اینکه رأی بهش نمیدیم، چون از همین شروع کار خلاصه نشون میده که تابع قانون نیست، قانون رو زیر پا میذاره. خب کس قانون رو زیر پا بذاره نمیتونه رئیس جمهور خوبی باشه.
درود بر این مردم همیشه در صحنه، اما در استدیوی برنامه انتخاب در آینه اقتصاد در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل زمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر، خیلی ممنونم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای چهرگانی عزیز و همچنین خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر زمانی، به نظر شما مردم چطور باید تشخیص بدن که یک نامزد انتخابات برای ریاست جمهوری اصلح هست؟
مهمترین وظیفه کسانی که به عنوان اساتید، به عنوان معلمین، به عنوان حالا خطبایی که هستن و تریبون دارن، مهمترین کاری که وظیفه‌ای که به دوششون هست نشان دادن و صحیح تعریف کردن جایگاه قوه مجری است در قانون اساسی، در فرهنگ ناب پیامبر از نوشن در حکومت اسلامی، اول ما جایگاه رو خیلی خوب نشون بدیم، بعد بپردازیم به شاخصه های فرد اصله. 12 دوره مردم ما پای این انتخابات و پای انتخاب ریاست جمهوری اومدن. اگر قرار ما به فرد اصله بپردازیم، امروز باید برگردیم این پاسخو بدیم.
بله.
ما باید به اون جایگاه بپردازیم و شاخصه هایی که برای اون جایگاه مترتب هست در قانون اساسی، در سعی بکنیم از شخص گرایی خارج بشیم، بیشتر به اون مکتب، به اون فرهنگ، به اون اعتقادات اون مجموعه اشاره بکنیم. در اینجاست که میتوانیم هم فرد اصله و همون اندیشهی که قراره سکان اجرای کشور یا پارلمان شهری رو به عهده بگیره رو تبیین و تعیین خواهیم کرد. کسی که قرار سکان مجرای کشور رو به دست بگیره، بر آموزه های امام رحمت الله علیه در اون هندسه و در بیانیه گام دوم در مسیر تولید علم برای قوی کردن ایران، حتما باید هم آموزش دیده باشه، هم خودش درک و در خودش هم ببینه که بتونه این سکان رو به دست بگیره.
آقای دکتر، به نظر شما حضور حداکثری مردم چه تأثیری رو بر مسائل داخل کشور داره و چه پیامی رو به خارج از کشور مخابره میکنه؟
مهمترین پیامی که برای خارج خواهد داشت، اولین جواب بدم، این که این انقلاب زنده است و این نهضت زنده است و برپاست و مردم هنوز بر سرنوشت خودشون حاکمیت دارن.
بله.
دومین موضوعی که باید به شما جواب بدم در درون، این که باعث افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد شد و یک نشاط و یک امید دیگه ای رو در میان مردم، خصوصا نسل جوانی که امروز دیگه دهه 70 و 80 وارد عرصه سیاسی و عرصه تصمیم سازی شدن، رو خواهد رقم خواهد زد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل زمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
بزرگواریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب، به پایان برنامه رسیدیم. این 12 برنامه انتخاب در آینه اقتصاد بود که تقدیم شما شد. ان شاءالله که مردم خوب ایران با حضور حداکثریشون پای صندوق‌های رأی حماسه آفرینی کنند. لطفاً هنگام سحر ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.